ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بیش از 500 شهر ایران در آستانه بحران آب قرار دارند. 93% از دریاچه ارومیه کاملا خشک شده است و عضو مجلس خبرگان از میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواست چون آیت الله خمینی جام زهر را سر بکشند. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. 517 شهر ایران در سال 1393 در آستانه بحران آب قرار دارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران روز یکشنبه با بیان این خبر گفت که علت این وضعیت بحرانی رشد ناموزون جمعیت، افزایش حاشیه نشینی در شهرها، عدم اتکای طرح‌های توسعه با مدیریت آب و عدم اتکا به طرح‌های آمایش سرزمین است. رشد جمعیت در حالی به عنوان یکی از عوامل اصلی بحران آب در ایران عنوان می‌شود که آیت الله علی خامنه‌ای سیاست کنترل جمعیت در ایران را سیاستی غلط اعلام کرده و خواستار سیاست‌های مبتنی بر افزایش جمعیت تا 2 برابر میزان فعلی شده است. بیش از 93% از دریاچه ارومیه دچار خشکی کامل شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی با بیان این مطلب افزوده است میزان شوری آب دریاچه ارومیه به 400 گرم در هر لیتر و حالت فوق اشباع رسیده که این به گفته او نشانگر روند سریع خشک شدن دریاچه ارومیه است. بنابر همین گزارش در حال حاضر تنها 7% از کل مساحت آب این دریاچه باقی مانده است. دریاچه ارومیه تا پیش از این بزرگترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه آبشور در دنیا محسوب می شد. آیت الله حائری شیرازی با انتشار نامه‌ای خطاب به میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواست که از اعتقاداتشان به وقوع تقلب در انتخابات 1388 دست بردارند. به گزارش ایسنا، حائری شیرازی در این نامه با بیان اینکه معتقد است موسوی و کروبی برای اسلام و کرامت انسانی بر نظراتشان پای می فشرند، از آنها خواست که به گفته او چون آیت الله خمینی جام زهر را حتی به رغم میلشان سر بکشند. این عضو مجلس خبرگان در این نامه می نویسد که نظام تا زمانی که موسوی و کروبی بر عقایدشان اصرار کنند نمی تواند بر حصر آنان پایان دهد، چرا که به گفته او معنی آن اعتراف به وقوع تقلب در انتخابات 88 است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از اسفند 89 تا کنون در حصر خانگی به سر می برند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید که ایران و گروه 5+1 در حال تدوین توافق جامع درباره پرونده هسته‌ای هستند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با اعلام این مطلب گفته است که اراده نظام به گفته او مبنی بر ادامه مذاکرات هسته‌ای است. بنا به همین گزارش آقای عراقچی روز یکشنبه با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این مطلب آخرین تحولات مذاکرات میان ایران و 5+1 را برای نمایندگان این کمیسیون تشریح کرده است. و فرمانده نیروی زمینی ارتش میگوید اگر کشورهای 5+1 به وعده‌هایشان عمل نکنند ایران اصراری به مذاکره هسته‌ای نخواهد داشت. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرها، هنگام پخش یکی دیگر از رشته برنامه‌های قربانیان 88 رسیده، از شما دعوت می‌کنیم توجه فرمایید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسان‌هایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. پدر خانواده مدافع محمود احمدی نژاد کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و آیت الله علی خامنه ای است. حال هوای این خانواده نیز مثل حال هوای بسیاری دیگر از خانواده های ایرانی گاهی ابری می شود و بحث های سیاسی در آن بالا می گیرد. نظرها متفاوت است و گاهی پدر خانواده نظری می دهد و دیگران به خاطر احترامی که برای سن و سال و جایگاه او قائل هستند سکوت می کنند. به همین دلیل خانواده مذهبی و سنتی محمد حسین فیض مدت هاست که تمرین می کنند تا نزاهای سیاسی را کنار بگذارند. بحث های سیاسی که در گذشته میان اعضای این خانه در می گرفت روابط پدر و فرزند را کمی تلخ می کرد. محمد حسین به همراه همسر و پسر 2 سالش پوریا از مشهد به کرج کوچ می کند و منتظر می ماند تا در یک فضای آرامتر دوباره سراغ خانوادهش برود. اما ناآرامی های پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری ایران در سال 88 فرصت یک دیدار آرام را از این خانواده می گیرد. محمد حسین به فیلم ها و عکس هایی که با موبایلش از ناآرامی های روز 25 خرداد تهیه کرده نگاه می کند و مضطرب است. معترضان به نتایج انتخابات سال 88 روز 25 خرداد 88 به خیابان آمده بودند و شعارهای اعتراضی سر داده بودند. خیابان تهران در روز 25 خرداد سال 88 به راهپیمایی معترضان و درگیری آنان با نیروهای امنیتی بدل شد که چند کشته و زخمی نیز به جای گذاشت. صدای آیت الله علی خامنه ای از تلویزیون خانه شنیده می شود. او دارد در نماز جمعه روز 29 خرداد 88 برای مردمی که به مصلی تهران آمده اند سخنرانی می کند.
ما آنچه باید بکنیم انجام می دیم، آنچه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبروی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.
محمد حسین رو به همسرش می کند و از چشمهایش در می یابد که او نیز نگران است. هر دوی آنها می دانند که خیابانها امن نیست، اما محمد حسین تصمیمش را گرفته و به همسرش می گوید که می خواهد به خیابان برود. صبح شنبه که از راه می رسد او مقصدش را از فروشگاه لوازم و تجهیزات کامپیوتری واقع در کرج که در آن مشغول به کار است به سمت تهران عوض می کند. خیابانهای تهران زیر پای معترضان است و در قسمت‌های مختلف شهر درگیری میان نیروهای ضد شورش و معترضان بالا گرفته است. محمد حسین در میان مردم است. در گوشه‌ای از خیابان معترضان آتش درست کردند تا خودشان را از گاز اشک‌آور نجات دهند. صدای شلیک گلوله که می‌آید جمعیت به سرعت به سمت کوچه‌های اطراف فرار می‌کنند. هنوز معترضان دنبال راهی برای فرار از تیرهایی که به سمتشان شلیک می شود می گردند که ناگهان تیری از پشت به سر محمد حسین اصابت می کند و او نقش زمین می شود. دو روز از 30 خرداد می گذرد و همسر محمد حسین همچنان چشم به راه است. خبر به پدر و مادر و دیگر اهالی خانه محمد حسین می رسد که او به خانه بر نگشته. آنها به هر جایی که به ذهنشان رسیده سر زدند، اما نشانه ای از فرزندشان نیافتند تا آنکه سرانجام از گوشی همراه محمد حسین با اعضای خانوادهش تماس گرفته می شود و خبر تیر خوردن اونیز از همان طریق به گوششان می رسد. پدر و مادر محمد حسین بیقرارند. آنها جسد را 1 تیرماه در پزشکی قانونی کهریزک شناسایی می کند. پدر باور نمی کند که فرزندش را در خیابانهای تهران کشته باشند. او همچنان از حامیان سرسخت رهبری جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد است. می گوید از دست دادن فرزند برایم سخت است، اما نباید مسئولیت کشته شدن فرزندم را به پای نظام بگذاریم.
در هر حال ممکنه که ناخواسته بالاخره موقعی که اتفاق نفته اون انتخاب نقش نزنه. چات ارازل و اوباش میان دوز میاد برای غارت کردن، شیشه میشکنه، آتیش میزنن. خب به هر حال این اتفاق میفته دیگه. اینو نباید پای نه نظام بذاریم نه پای کسان دیگه.
تنها چند روز از مراسم خاکسپاری محمد حسین فیض میگذرد که پدر دلش طاقت نمیآورد. او اگرچه ناراحت است که چرا بخشهایی از مردم به نتیجه اعلام شده انتخابات اعتراض کرده و به خیابان آمدند، اما راهی دادگاه می شود تا با تهیه شکایت نامه قاتل فرزندش را پیدا کند. وقتی برای یک گفتگوی تلفنی سراغ او می روم، می گوید که مسئولین در داخل کشور دنبال کار او هستند تا قاتل فرزندش را پیدا کنند.
اقدام کردیم، مسئولین هم خب پیگیری کردن، چندین جلسه تشکیل دادن، برای سری اقدامات انجام دادن.
بله، کسی رو هم شناسایی کردن تا حالا؟
نه، هنوز کسی شخص خاصی رو شناسایی نکرد.
معصومه ابتکار، محمد علی نجفی، 2 عضو شورای شهر تهران از یک سو و در سوی دیگر چند نفر از هلال احمر تهران راهی خانه محمد حسین فیض می شوند. همزمان خبرگزاری فارس به نقل از چند تن از خانواده های کشته شدگان پس از انتخابات اعلام میکند که این خانواده خواهان محاکمه موسوی و کروبی به عنوان مسببان اصلی حوادث بعد از انتخابات هستند. همه اعضای خانواده محمد حسین حاضر به تایید آنچه خبرگزاری فارس منتشر کرده و محمد حسین را بسیجی معرفی میکند نیستند. پدر خانواده اما روایت دیگری دارد.
این اولین بار بود، اینم که توطئه دشمن بوده. خب به هر حال دشمن نمیخواد ببینه 70 میلیون 80 70 میلیون جمعیت ایران، 45 میلیون نفر یا تقریبا نزدیک 90% 87% در انتخابات شرکت کردن بعد از 30 سال با همه مسائلی که مشکلاتی که ممکنه از نظر اقتصادی غیر مردم داشته باشن. این وفاداری مردم رو به کشورشان، به دینشان، به نظامشان، به رهبری رو نشون میده.
پدر محمد حسین فیض در تمام مصاحبه‌هایی که بعد از کشته شدن فرزندش انجام داده، بارها از نحوه برگزاری انتخابات و از رهبری جمهوری اسلامی و نظام و ولایت دفاع کرده.
خب پس باید بگیم به مدیران که کسانی که متولی بودن، احسن بگیم هم به مردم هم به متولیان که واقعا بهترین انتخاب و آزادترین انتخابات برگزار کردن.
خانواده‌اش میگویند او با کشته شدن فرزندش ضربه سختی خورد و رنج زیادی کشید، اما دست از اعتقادات و باورهایش نکشید.
ببین اون که فقط ما یه نفر از این هزاران نفر هستیم که آسیب دیدن، چه مادی بعضی آسیب دیدن، بعضی جانی آسیب دیدن، بعضی مجروح شدن، بعضی مغازهشون آتیش و سرمایه 30 ساله 40 سالشون از دست دادن. بالاخره هزاران نفر یکیش ما هستیم که آسیب دیدیم. اینا به هر حال دولت و نظام خب این موضوع را جدی باید پیگیری بکنه و برای اینکه درسی بشه برای آیندگان، برای هر کسی مسبب این قضایا بوده و این قاضی رو ایجاد کرده، بقیه بنده باید که مورد محاکمه قرار بگیره و به افکار عمومی بالاخره پاسخ بدن.
دوستان و نزدیکان دیگر محمد حسین میگویند که محمد حسین در روزهای ناآرام انتخابات سال 88 همیشه ناراحت و نگران بود. آنها میگویند که ناگفته‌های زیادی از محمد حسین دارند، ولی بنا به دلایلی ناگزیر به سکوت هستند.
رادیو فردا گوش میکنید.